شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه فرماندهان توجه بفرمایید.
یکم شهریور ماه 1359 ارتش عراق به دستور صدام به ایران حمله کرد. توپخانه ها گلوله بارانشان را آغاز کردند و نیروی زمینی عراق وارد خاک ایران شد. آن روز صدام به نیروی هوایی عراق مأموریت ویژه‌ای داده بود. آنها باید با یک حمله گسترده پایگاه‌های هوایی ایران را بمباران می‌کردند. بمبارانی که خیلی زود خبر اول همه خبرگزاری‌های دنیا شد.
Good evening. In the Middle East, Iraq's border troubles with Iran exploded into fighting today that had all the appearances of a war.
اما در کنار این خبر، خبر دیگری هم بود. خبری که از قدرت و سرعت عمل نیروی هوایی ایران در پاسخ به حمله عراق بود. بامداد یکم مهر ماه تنها چند ساعت بعد از حمله عراق 140 فروند از هواپیماهای نیروی هوایی ایران از مرزهای عراق گذشتند و پایگاه‌های هوایی الرشید، کوت، موسل، ناصریه، بصره، کرکوک، ام القصر، تموز، حزبه و فرودگاه بین المللی بغداد را بمباران کردند.
صدام فکر میکرد که با اون مسئله بازنشستگی خلبانا و اون پاکسازی ها و غیر و سالکین ها باید نیروی هوای ایران از حیز انتفاع ساقط شده باشه.
در حقیقت اون عملیات 140 فروند نبود، 335 سورتی بود که ما اونا مانورش بودن، برای مانور اونا کار کردن. ما آتش پشتیبانی هواپیمایی داشتیم که باید آتش پشتیبانی رو اجرا میکردن، ما هواپیمایی داشتیم که باید دفاع هوایی رو فراهم میکردن، هواپیمایی داشتیم که باید اطلاعات جمع‌آوری میکردن.
این بزرگترین عملیات نیروی هوایی ایران تا آن روز بود. حمله موفقی که در همان روز اول جنگ 50% از توان هوایی عراق را از بین برد. این عملیات به دستور و فرماندهی سرهنگ جواد فکوری انجام شده بود. سرهنگی که تازه فرمانده نیروی هوایی شده بود و حالا بعد از گزارشش به امام، خبرنگارها جلویش را گرفته بودند تا درباره جنگ و عملیاتی که نیروی هوایی انجام داده بود با او مصاحبه کنند.
نیروی هوایی عراق روزی که حمله کرد بسیار می‌خواست اون خاطره جنگ 1967 اسرائیل رو صدام حسین می‌خواست در خواب و خیال خودش می‌خواست اینو تجدید بکنه. قسمت اعظم نیرویی که عراق تونسته با اون نیرو به ایران حمله کنه، من میتونم بگم یا از کار افتاده و اینکه سرنگون شده، و من به طور حتم میتونم بگم بین 80 تا 90 فروند هواپیمای شکاری عراق رو ما زدیم.
آن روزها خیلی ها سرهنگ فکوری را نمی شناختند. فرماندهی که سال 1317 در تبریز به دنیا آمده بود. پدرش مغازه کوچکی داشت که خرج و مخارج خانه را از همان تأمین می کرد. شهریور 1320 وقتی ایران از شمال و جنوب اشغال شد و قحطی گریبان مردم را گرفت، اوضاع احوال بازار هم کساد شد و همین کسادی بازار پدر فکوری را مجبور کرد تا همراه خانوادهش مهاجرت کند. خانواده فکوری با امید اینکه کسب و کار پدر رونقی بگیرد آمدند تهران. جواد توی تهران بزرگ شد، مدرسه رفت، قد کشید، دیپلم گرفت و در همین شهر کنکور داد و پزشکی قبول شد. مهر ماه سال 1337 پزشکی را رها کرد و رفت سراغ شغلی که از کودکی آرزویش را داشت. رفت و در دانشکده خلبانی دانشجوی خلبانی شد. یک سال تمام دوره های مختلف را گذراند تا بتواند خرداد ماه 1338 برای اولین بار در کابین هواپیمای T-33 بنشیند و یک ساعت و نیم بالای تهران پرواز کند و بعد هواپیما را درست و دقیق روی باند فرودگاه دوشان تپه بنشاند. این اولین پرواز فکوری بالای تهران بود، اولین پرواز خلبان جوانی که 21 سال بعد یعنی خرداد 1359 حاج احمد آقای خمینی آمده بود پیش. پی او برای فرماندهی نیروی هوایی، فرمانده انقلابی که امام از او می‌خواست تا به اوضاع آشفته نیروی هوایی سر و سامانی بدهد. این طور بود که امام حکم فرماندهی فکوری را صادر کرد. سرهنگ خلبانی که گواهینامه پرواز با هواپیمای F4 را سال 1342 از آمریکا گرفته بود و از آن به بعد شده بود خلبان F4. خلبانی با صدایی پر و مردانه که وقتی از آمریکا برگشت به او درجه صدفان دومی دادند. آن روزها خلبان بودن و مذهبی ماندن خیلی سخت بود. کنار هم جمع نمی شد. اما فکوری این دو را کنار هم جمع کرده بود. مراقب بود که تخصصش سر راه مسلمانیش قرار نگیرد و برای همین همیشه متهم بود به مذهبی بودن.
قبل از فیروزی انقلاب آدمی بود که بسیار مسلمان بود، بسیار نماز، مثلا تنها کسی بود که من دیده بودم، یا یکی دو نفر بودن که دیده بودم تو گردان جا نمازشون رو پهن میکنن، نمازشون رو میخونن و بیشترم مورد اتهام هم قرار میگرفتن.
خلبانهایی که از آمریکا برمیگشتن و به خصوص آنهایی که موفق بودند باید دوره خدمتشان را در پایگاه های مختلفی طی میکردن تا بتوانند تجربیات و مهارتهاشان را به بقیه هم منتقل کنند. این قاعده شامل فکوری هم می شد. دوران خدمتش را در پایگاه های تهران، همدان و شیراز گذراند و دست آخر فرمانده عملیات پایگاه هوایی شیراز شد.
در حقیقت برنامه های پروازی رو نظارت می کرد، می نوشت، نظارت می کرد و که پروازها هر کدوم سر زمان خودش انجام بشه مشکلاتشون رو برطرف می کرد، در این حال که خودش پرواز می کرد و آموزش هم میداد، معلمی هم میکرد.
فکوری سروان بود و معلم بود. ما دوره آموزشی میدیدیم. رفتیم اونجا و معمولا دو ساعت قبل از پرواز وارد یه اتاق میشیم، میرم به بریفینگ روم. کاغذ داریم، روم کاغذ مینویسیم. کی با کی میپره، کابین جلو، کابین عقب. نوع ماموریت چیه؟ چه ساعتی بلند میشیم؟ کجا میریم؟ چه مدت طول میکشه؟ ایمرجنسی هایی که در اشتراری باید همه رو بلد باشی، میپرسن ازت چطوری میپری بیرون، چطوری عبورت میکنی و این چیزا که اصطلاح درف ها. مثلا من از 30 سال پیش یا 1 سال پیش تمام اکثریت اون دستور عمل ها به خاطرم مونده. حالا آقای قرباقی ممکنه بپرسه چی؟ مثلا میگم عبورت ترادی لادر شود و پلی هکت آن. اون موقع خوندیم العلم و فسقر که نقش و فلجر، موقع جوان بودیم خوندیم یاد گرفتیم تو خاطرمون مونده. ایشون یه سوالی از من کرد در مورد سیستم ناوبری، من یه جواب میدادم چون به ذره خودم فهم کردم همیشه آدم مقتدری هستم، حرفایی که میذارم خیلی خوب قبول میکنه و فرام میشه. گفت نه، اینه که شما میگی درست نیست. گفت اگه درست بود چی؟ گفت میذارم از پرواز شما. گفتم بیا سر رفت کتاب وارد شو نگاه کن ببین اینو موقعیم درست نیست. ما رو گذاشت شنار، ما رو پرواز نبرد، یه نفر دیگه انتخاب کرد رفت و ما دانگرید شدیم. از پرواز یه نفر بذارن زمین دوستان رو من میدارن، این یه امتیاز منفیه براش. ویدو آسان همچنین لبایی نداشت. تو درست خوب نخوندی، امروز نمیپری، بار خودتو آماده کن.
یک سال مانده به پیروزی انقلاب، درجه سرهنگیش را گرفت و برای گذراندن دوره تخصصی معلم خلبانی فانتوم و فرماندهی اسکادران دوباره به آمریکا اعزام شد. دوره ویژه‌ای که فقط خلبانهای با تجربه آن را طی می‌کردند.
دوره های متعددی رو ما می‌گذروندیم در نیروی هوایی. ایشون رفت برای دوره SOS یعنی اسکادران آفیسرز اسکول.
مال زمانی بود که پیشبینی میکرد سازمان که فرض بفرمایید که میخواد خلبانشو بذاره در سمت فرماندهی یه پایگاهی یا اداراتی یا هر کجا. این دوره ستاد فرماندهی بود، به نام ستاد فرماندهی.
در همان هفته های اول پیروزی انقلاب به ایران برگشت، آن هم در روزهایی که خیلی ها در تکاپوی رفتن بودن. انقلاب پیروز شده بود، کار بزرگی به سرانجام رسیده بود، اما روزهای کارهای سخت‌تر تازه شروع شده بود. انقلاب کار زمین مانده زیاد داشت و انگار خدا فکوری را برای برداشتن گوشه ای از همین کارها انتخاب کرده بود. همین که برگشت، فرمانده پایگاه هوایی تبریز شد، فرمانده پایگاه هوایی شهری که در آن متولد شده بود. اما تبریز دیگر تبریز همیشگی نبود. عده‌ای با شعار خلق مسلمان جدایی می‌خواستند. گوشه و کنار شهر درگیری بود و دوست و دشمن یک لباس پوشیده بودند.
در یک روزی که می‌خواست بره نماز جمعه، گفته بودن حق ندارید که برید نماز جمعه. حزب خلق مسلمان یا عوامل سیاسی نظامی اون که در رخنه کرده بودن در پایگاه دوم شکاری میخواستن جلو اینا رو بگیرن. این آقایون، همین آقای سرهنگ فکوری، کفن پوشیده بود و با یارانش، با بچه هایی که حزب اللهی بودن، دوستانش بودن و رفتن برای نماز جمعه که بعد از اون ایشون رو دستگیر کردن. دستگیر کردن، میخواستن محاکمش کنن که خلبانای گردانای پروازی ایشونو، چون به هر حال میشناختن، معلمشون بود، خلبان بود، فرماندهشون بود، ایشونو نجات دادن، یعنی در حقیقت فراری دادن به سمت تهران.
تبریز که آرام شد، حکم دیگری را برایش صادر کردن، فرماندهی پایگاه یکم شکاری، پایگاه هوایی مهرآباد، پایگاه مهمی در دل پایتخت. اما هنوز یک سال از فرماندهیش در مهرآباد نگذشته بود که حاج احمد آقا آمد سراغش، سراغ او و سرهنگ قیدیان. آمده بود و می گفت یکی از شما باید فرمانده نیروی هوایی شود. فکوری برای این کار انتخاب شد، قبول کرد و رفت پیش امام. حالا همه ی هم مقام فکوری شده بود سر و سامان دادن به اوضاع نیروی هوایی. شرایط انقلاب و شور و حال آن روزها خیلی ها را بی نظم کرده بود. این بی نظمی دامان نیروی هوایی را هم گرفته بود.
سربازا خودسرانه از پایگاه ها رفته بودن. بعد یه مقداری به صلاح در هم برهمی بود و هیچ کس واقع نمیدونست که چه کار باید بکنه.
سیستم فرماندهی در ارتش به طور کلی و در نیروی هوایی خیلی تضعیف شد، به طوری که پرسنل رو در روی فرماندهان می ایستادن و به هر حال به خودشون این اجازه رو می دادن که با فرمانده پایگاه بحث کنن، رو به رو بشن، حتی توهین می کردن.
در هر کشوری دو جا انضباط واقع باید شدیداً حکم فرما باشه، یکی در ارتش، یکی در بیمارستان ها، فقط به خاطر نجات جان انسان ها. انضباط اگر در ارتش نباشه، جنگی که وجود بیاد تلفات زیادی کشور خواهد داد، ولی اگر انضباط در کار باشه و هر کسی کار خودش رو انجام بده، بعد میتونه به موقع دفاع بکنه به موقع کارش انجام بده و در بیمارستانم همونجوری.
سپاس و شکر فراوان بر خداوند یکتا که به پرسنل نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران توفیق عنایت فرمود که امروز در برابر امام امت بایستیم.
هنوز دو ماه از فرماندهیش نگذشته بود که عراق به ایران حمله کرد. سی و یکم شهریور ماه برای همه سخت بود و برای او سخت تر. هواپیماهای عراقی یک بار آمدند و پایگاه های تهران، تبریز، همدان، بوشهر، اهواز، سنندج و کرمانشاه را بمباران کردند. این شد که فکوری دستور عملیات 140 فروردی را همان روز صادر کرد.
فکوری دستور داد که با حد اکثر قدرت به پایگاه های هوایی عراق حمله بکنیم، برای اینکه باندهای فرودگاهشون رو بزنیم، شلترها و مخازن سوخت و این چیزها رو بزنیم که اینا نتونن پرواز بکنن. برای اینکه ساعت 9 شب صدام سخنرانی کرد و گفت که من دست به جوانانم دستور دادم که وارد مرزهای ایران بشن و اونها وارد شدن. فکوری هم آدم استراتژیستی بود، ایشون دستور داد که به شدت پایگاه‌های هواییشو بزنن. وقتی پایگاه هوایی رو زدیم بلافاصله دستور داد که سویچ کنیم توی به اصطلاح انهدام پالایشگاه‌هاش، چون اطلاعیه داشتیم از اداره دوم که پالایشگاه‌های عراق فرآورده‌های نفتی که تولید می‌کنن کفایت کار کشور عراقو می‌کنه و حتی چیزی هم به بیرون صادر می‌کنه.
عراق هرگز انتظار چنین پاسخی را نداشت. همه پایگاه های هوایی عراق به جز الولید که در نزدیکی مرز اردن و در غربی ترین نقطه خاک عراق بود بمباران شد. 50% از توان نیروی هوایی عراق نابود شد و همین شد که عراق هواپیماهای دیگری خرید و همه را در الولید، امن‌ترین و دورترین پایگاهش از ایران، مستقر کرد. خبر که به فکوری رسید دستور داد تا طرح عملیاتی حمله به الولید طراحی شود. این عملیات بعدها به H3 معروف شد، یک عملیات دقیق، پیچیده و فوق سری که فرمانده نیروی هوایی مسئولیت اجرای آن را به یکی از خلبانان زبدهش فرج الله براتپور سپرد.
شهید فکوری من خواستن تهران خدمت شکر هستیم، دستور این عملیات دادن که برای انجامش انجامش گذاشتن برای 15 فروردین و بندرم فرمودن که لیدری پرواز رو به عهده میگیره. گفتم چشم.
تیمسار فکوری با صحبتهایی که با حضرت امام راه انجام دادن و مجوز گرفتن و کارای مقدماتیش هم فراهم شد، بعد تیمسار براتپور رو انتخاب کردن به عنوان لیدر دسته.
خلبانان رو صدا کردیم، آمدن پست فرماندهی و به خاطر که این عملیات لو نرمست مرتبه اولش دستور داده شد که تا وقتی که ما برمیگردیم هیچ گونه ارتباطی از پایگاه به بیرون نباشه، تمام قطع، حتی با تهران، حتی مخابرات پایگاه و پرسنلی هم که در پست فرماندهی بودن بیرون نرن تا ما موقعی که بمب زدیم برگشتیم دیگه. در اصرت طوری عمل شد که خبردار نشدن.
سه تا هواپیمای F5 بلند شدن و رفتن همزمان. ساعت 8:30 مثلا H3 زده شد، 8:30 هم شمال عراق کرکوک رو زدن که توجه دفاع هوایی عراق تماما جلب شد به شمال. اونجا رو اصلا متوجه نشدن و اینا رفتن و برگشتن. یه همچین من توی چیزش دستور عملیاتیش خوندم، نوشته بود که به اصطلاح احتمال خسارت‌های خودی، نوشته بود احتمال داره که همه هشت فروند هواپیمای جنگنده از دست بره، هر کدومشون به علت یک 4 تا هواپیمای رهگیر عراقی میزد تو دسته اینا، یکی به عنوان کمبود سوخت میپرید بیرون، یکی میرفت اون و میخورد زمین، یکی میرفت اون طرف گیرش میداختن میزدنش. به هر صورت متلاشی میشد اون دسته پروازی. باید عملیات طوری انجام میشد که نفس از کسی در نیاد تا این عملیات انجام بشه. فقط کافی بود یه فروند هواپیما ما از پایگاه مثلا کرکوک بلند شه. وقتی رفتن کرکوک رو زدن و رفتن، ارتش عراق گفت خب تموم شد، حمله امروزشون ایرانیا به کرکوک تمام شد. متوجه نبودن که همین ثانیه ای بعد اشتیری زده میشه.
فردای آن روز فکوری به ملاقات امام رفت، گزارش عملیات را داد و بعد به دفترش آمد تا خبر پیروزی عملیات و پیچیدگی هایش را برای مردم شهر دهد.
هدف هایی که دیروز پس از یک برنامه ریزی دقیق مورد حمله قرار گرفت، یک مجموعه از پایگاه هوایی است در این منطقه که تقریبا نزدیکترین پایگاه به مرز اردن هست و آخرین گزارش هایی که به ما رسیده این استش که تعدادی هواپیمای توپولوف، رادار و تاسیسات این مراکز صدمه خورده و به خصوص هواپیماها از بین رفتن در این پایگاه. به نام H3 یا H3 نامگذاری شدن. همطور که ملازمه تمام اینها H3 هستند و ما هم اینها را به نام H3 میشناسیم.
برای خلبان نیرو هوایی تقریبا عادی بود، به اضافه این که یه مقدار مسافت بیشتری رو در خاک عراق ما پیمودیم، ولی کلن خواستیم درسی بدیم به صدام که بدون ما قادر هستیم هر هدفی رو در هر کجای خاک عراق باشه منهدم بکنیم. و ضمناً خواستیم یک درسی دیگری بهش بدیم که نباید شهرها را بزنه و اگر جنگ هست باید مناطق نظامی مورد هدف واقع بشه، نه اینکه مردم بی‌دفاع. اما در این ماموریت این درس رو دادیم.
جنگ به روزهای سختش رسیده بود که بنی صدر عزل شد و چند ماه بعد با یک هواپیمای سوخت رسان از ایران فرار کرد. فرار بنی صدر با یک هواپیمای نظامی باعث شد تا خیلی ها فکوری را مقصر این اتفاق بدانند، اتفاقی که فکوری بارها گفت از آن اطلاعی نداشته و حتی دستور انهدام هواپیما را هم داده. اما این حرف ها نتوانست مانع تهمت هایی شود که به او می زدن و دست آخر از فرماندهی نیروی هوایی استعفا داد و این پایان دوره سخت فرماندهیش بود، دوره پرفراز و نشیبی که شاید کسی به جز او توان گذشتن از آن را نداشت.
این که شما یک ماه و نیم پیش، یک سال پیش شما تمام پالایشگاه ها رو بزنی، پالایشگاه های دشمن رو بزنی که این سوخت نداشته باشه، این خیلی فکر بزرگیه، خیلی فکر عمیقیه، کمتر کسی به عقلش اینا رو میرسه. شاید برسه به این که آقا ما پالایشگاه ها رو میزنیم برای که نفته، مال نفته، نفتم تولید میشه، جیب جنگ و پر دلار نفتی میکنه، این کارا بله میشه، ولی اینکه بزنی که این متوقف بشه در خاک خوزستان، این خیلی مهمه. ایشون وقتی دستور داد میدونست که وقتی اینا رو بزنیم یک هفته بعدش ارتش عراق تو خوزستان باید بره تو سنگر، دیگه قدرت موبیلیتی و حرکت نداره، چون انرژی نداره، انرژی نفت نداره، انرژی فسیلی نداره. این دستوری که داد واقعا بزرگه، در تاریخ باید بمونه که مونده. یا نیروگاه های عراق رو زد. اون موقع ما نمیفهمیدیم این حرفا رو، درک نمیکردیم که پتانسیال تارگت چیه، ولی اون میدونست. تمام نیروگاه های انرژی عراق رو زد. ما تا زمانی که مرحوم فکوری فرمانده نیروی هوایی بود 25 میلیون پوند مهمات رو سر دشمن ریختیم، فقط هوا به زمین ها، نه اینکه زمین به هوا، فقط شلیک به هواپیماهاش و اینا، نه، 25 میلیون پوند فقط ما مهمات بمب و راکت ریختیم رو سر ارتش عراق. شما این 25 میلیون رو تقسیم کنید میشه 13 میلیون کیلو، میشه 13 هزار تن تا تقسیم کنید ببینید نزدیک 3000 تا تریلی میخواد که اینا رو ببره. اینا چطوری اومدن پای کار؟ این مهمات چگونه اومدن در پایگاه های ششم شکاری، در پایگاه چهارم شکاری، در پایگاه سوم شکاری، دوم شکاری، یکم شکاری، اینا چگونه اومدن؟ این لوجستیک رو کی اداره کرد؟ همه اینا کار مرحوم فکوری بود.
اما فکوری سوابق درخشانی داشت و همین سوابق کافی بود تا امام با درخواست تیمسار فلاحی موافقت کند و حکم دیگری را برایش صادر کند. مشاور فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح، مشاوری که 2 ماه بعد همراه تیمسار فلاحی برای حضور در عملیات سامن الائمه و شکستن محاصره آبادان به جنوب رفتند. 2 روز بعد از پیروزی عملیات و شکستن محاصره آبادان، سه‌شنبه 7 مهر ماه به همراه چند نفر دیگر از فرماندهان سپاه و ارتش با یک هواپیمای C-130 از اهواز به سمت تهران پرواز کردند. پروازی که هرگز به تهران نرسید.
1 فروند هواپیمای C-130 ارتش جمهوری اسلامی ایران که از مناطق جنگی عازم تهران بود در حوالی کهریزک دچار سانحه شد و سقوط کرد. سرنشینان هواپیما که جمعی از برادران ارتشی، سپاهی و مجروحین جنگی بودند، عده‌ای در میان آتش ناشی از برخورد هواپیما با زمین سوخته و به شهادت رسیدند و عده‌ای نیز مجروح شدند.